بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جهد تعجيل در فرج آقا امام زمان علیه السلام که فرج همه مظلومین جهان در فرج ایشان است و نابودی دشمنان دین خصوصا اسرائیل و امریکا صلواتی قد فرمید.
اللهم صل علی
بنده. یه چند از اصطلاحاتی که تو این چند جلسه اخیر ازش استفاده کردیم رو یه توضیح میدم که این اصطلاح بهتر منتقل بشه، خصوصا با توجه به این که احیانا برخی از این اصطلاحات یا سالهای قبل خونده نشده به دلیل اینکه محدوده رو استاد بزرگوارش نرسیدن هر شکلی، و یا اینکه اگر هم خونده شده در سالهای قبل‌تر، سلام علیکم و رحمت الله، اگر هم خونده شده در سالهای قبل‌تر کاربردی نشده، جا نیفتاده و تکرار نشده ضمن تطبیق، خب این مشکل ایجاد میکنه خدمت دوستان. حالا از به بعدم احیانا هر جا رفقا اصطلاحی رو از حقیل شنیدند، ولو این که بنده به اعتماد دروس سال قبل ممکنه غفلت کنم و رد بشم، عزیزان تذکر بدن که این اصطلاح توضیح داده بشه و بدون توضیح اصطلاح رد نشه. یکی از این اصطلاحات اصطلاح تصویب و تخته است. تصویب و تخته از اون مباحث پایه است که بین متکلمین مطرح بوده و پایه به حساب میگیم، پایه اصول، یعنی ما اصول رو بر روی اون چیدیم اومدیم بالا. بحثای کلامی پایه خیلی از چیزا هستن. من اخیراً داشتم فکر میکردم، میدیدم که ما بحثای بصیرتیمونم مبتنی بر بحثای کلامی باید چیه بشه. اینم نکته بود اخیراً من بهش رسیدم، ولی خب اینا رو یا آدم هایی میخواد بشینن طراحی کنن هندسه شو در بیارن، خیلی چیز خوبی از آب در میاد. شب داشتم برای یکی از سایت ها یه فایل صوتی آماده می کردم، از نهج بلاغه هفته یه جلسه براشون ارسال می کنیم، البته نمیده نامنظم بود این اواخر. بحثایی بود در مورد ما، نگاهمون اونجا بصیرتیه، بحث در مورد کامل بودن دین و امثال ذالک بود. من دیدم قشنگ یک سری مباحث اعتقادی جدی اینجا مطرحه که بر پایه اون یک سری نتایج بصیرتی و سیاسی گرفته میشه. این رو خطبه هجده همه نهج بلاغه بودیم، اما خب اونجا چون مخاطب عرضم که بصیرتی اون سایت بود، دیگه خیلی وارد بحثای کلامی شو اینا نشدیم که بگیم اینجا چه حرفایی میشه گفت. نه برو حالا بحث نتایج فقهی اصولی میشه از ما گرفت. بنده دیدم عجب ارتباط وثیقی بین این مباحث اعتقادی و مباحث بصیرتی اینا وجود داره و پایش باید به اهمیت علم کلام برگردونیم که خیلی از اوقات ازش غفلت میکنیم. خلاص این بحث تصویب تخته هم از اونجاست. نسبت داده شده است به این که اهل سنت در باب جعل حجیت برای امارات و اینا دو تا نظر دارند. و یه نظر برای اشاعره است و یه نظر برای معتزله. گویا ناسب هم مرحوم نائینی باشه، مرحوم نائینی باشه اینطور که شنیدم، ولی خودم من رجوع نکردم با آثار ایشون مستقیما. نسبت دهنده عرض کنید که همین جمعی نکته ای بگم، اونم این که ما نسبت به حرفایی که از اهل سنت نقل میکنیم غالبا جنبه پژوهش‌های جدی خودمون نداشتیم، یعنی که بریم از منابع اونا مستقیما بریم منبعشون رو ببینیم، منابع دست اولشون بگیم آه این اینطوره، این مشکل رو داشتیم، اون جای کار داره. خلاصه نسبت داده شده است به اشاعره که اینها معتقدند لوح محفوظ نسبت به احکام خالی است، لیس فیه الا ما افادت الاماره، اماره حکم الله می سازد، اماره حکم الله می سازد. و نسبت داده شده به معتزله که نخیر، لوح محفوظ فیه حکمون واقعی لله، لکن اگر اماره قائم شد بر غیر آن متبدل می شود حکم الله واقعی به آنچه که معدای اماره است. یک کمی از اون رقیق ترش کردن. نوعا خب معتزله همیشه به شیعه نزدیکترن، اینجا برای یه مقدار اون حرف رو کمی نزدیکترش کردن به ما، کمی رقیق تر شد. لکن متکلمین شیعه قائلن به این که حکم الله محفوظ است در جای خودش و هیچ انعطافی نداریم در حکم الله به اماره، هر چی که هست در جای خودش همان است، الا اینکه اماره قد یصیبها، یعنی یصیب الاحکام الواقعیه، تصیب باید دیگه که تصیب الاحکام الواقعیه و قد تخطئها، گویا قدم به احکام واقعیه نمیرسد. اگر اماره معتبره ما رو به حکم الله واقعی رسان، دمش کرد مصلحت واقعی رو احراز کرد یا از مفسده واقعیه به دور ماندی که میگیم منجز. اگر هم اماره اشتباه بود، به ما گفته بودن که صدق الثقه اذا جاءكم عادل بنبع فصدقوه، ما هم زراره رو تصدیق کردیم، کار دیگه زراره تو این مورد اشتباه کرده بود، یا مثلا حالا در مورد زراره که نیست این حرف، الا یعوذ بالله یه بار شیطان گلش داده دروغ گفته اینجا رو مثلا، یا بی خود مثلا ما فکر میکردیم ثقه ثقه نبوده، حالا به هر دلیل، خلاصه این که این حرفی که گفته موافق واقع نیست. اگر موافق واقع نشد، در این صورت هیچ مصلحتی از واقع احراز نمیشه، واقع فوت شد، الا اینکه شما چون مؤمن دارید روز قیامت عقوبت نمیشید، که از این تعبیر میکنیم به معذریت، میگیم معذر است، یعنی ما رو در فرض مخالفت از عقوبت معذور میدارد، ما معذوریم روز قیامت عقوبت نمیشیم، اما واقع فوت میشه. عرض کنیم که واقع فوت میشه با مبنای اهل سنت. واقع همیشه چیه؟ احراز میشه، به دست میاد، چون طبق نظر اشعاری که اصلا واقع همون نیست که مثلا این اماره گفت، مثلا اماره خودش واقع رو میسازه. طبق نظر منصوب معتزله هم باز اگر واقع غیر از این بود متبدل میشه واقع به معدای اماره، و در نتیجه همیشه چیه؟ واقع به دست میاد. پس این تیر همیشه به هدف میخورد. مصیبه است تیر وقتی میخوره به هدف، اصاب سهم، یعنی تیر به هدف خورد، اصاب کرد با صواب نه با سائس نقطه، ثواب یعنی پاداش، ثواب با صاد یعنی درستی در مقابل خطا. اما طبق نظر شیعه نه، ممکن از اماره اصابت به واقع کنه که شاید هم 80-90% همینه، ولی یه 10-20% هم شاید خطا بره. لذا به اهل سنت گفتن مصوبه، به شیعیان گفتند مخطئه، یعنی نسبت خطا میدن، یعنی اجازه میدهن که خطا هم باشه، امکان دارد به واقع اصابت نکنه، واقع فوت بشه.
مسئله
سویم
چی؟
عرض بکنم صاحب کنم
آخرش
به اهل سنت میگن مصوبه، به ما میگن مخطئه، یعنی احتمال خطا رو میدن. عرض کنیم خدمتتون که این را هم بد نیست بدانید، این مسائل اگه نگوییم 100% مقدار بسیار زیادی اینا ریشه های
کدوم
سیاسی داره
این
بحثا. اینا بری تهش، اینا شاید بگیم 100% این مباحثی که هست ریشه های سیاسی داره. یعنی وقتی شما اومدید گفتید که جانشین پیغمبر مثلا هشام ابن عبدالملکه، خب چی کارش بکنید با این؟ از بس فقط گند میزند که این واقع است که هی فوت میشه دیگه. یعنی شما بخوای تحت ولایت بنی امیه و بنی عباس و امثال اینا بخوای حرکت بکنی، چیزی از واقع نمیماند، همش فوت میشه. یه جورایی عرض کنم که برای اعتماد سازی مردم به فتاوای چرت و پرت مفتیانشون، اعتماد سازی مردم به احکام غلط و مزخرف قضات و امرا و بلکه خلفا و سلاطینشون برای اینکه اینا رو درست بکنن، این بحثا باید پیش می اومده. این بحثا یه جوری داره چیکار میکنه؟ اون رو به هم میگه که آقا شما خیالت راحت بشه. این شیعه میگه که نه، معصوم که معصومه، یعنی از این ورش میاد، میگه که این معصومه، این معصوم خطا نمیره از واقع. او چون نمیتونه از این ور بیاد، پشت سر حضرت علی نیست، پشت سر امام صادق نیست، از اون ور میاد واقع با این تطبیقش میکنه، واقع با این تطبیقش میکنه که این بحث همش سیاسیه. مثل بحث عصمت انبیا و اینا که مطرح میکنن، چرا تو عصمت انبیا خیلی کم گذاشتن؟ خب شما وقتی گفتی که جانشین پیغمبر معاویه است، ناچ از بس فاصله زیاده باید دوتا کار بکنی، از یه طرف باید معاویه رو ببری بالا، از یه طرف باید هی پیغمبر رو بیاری پایین، که فاصله به حال این مستخلف و مستخلفان انها چکار بکنی؟ کم بکن. لذا قائل به اسمت انبیا نیستن که هیچ، کلی روایت چرت پرت در مورد گناهان انبیا و کثافت کاری های انبیا، اینا همش مال اهل سنت، تو منابع ما خیلی کمه، خیلی خیلی کمه. اگر هم هست علمای ما رد میکنن، میگن قبول نمیکنن، اما اولش از سرش میذارن، خیلی کمه میذارن کنار. چرا؟ این وقتی میگوید جانشین پیغمبر امام صادقه، نیاز نیست بال بزنه برای اینکه این جانشینی رو توجیهش بکنه. این رفتار از بس نورانی است، این رفتار از بس منزهه، خیالش راحت. او چون نمیتواند بعد دفاع بکنه درست و حسابی از این رفتارا، یه مقدارم پیغمبر رو میاره پایین. لذا مسئله عصمت انبیا رو اونو هی میارن پایین، در حد اینکه آقا در تبلیغ دین معصوم بوده ولاغه، از این برم هی اینو میخوام ببرنش بالا. یکی از کارهایی که برام بالا، این همه احادیثی که جعل کردن در فضیلت عمرا و اینا به خاطر همینه. این همه احادیثی که در مورد وجوب اطاعت بدون یعنی با فرض یقین به زلالت بودن حرف والی باید از والی اطاعت بکنی، این رو چرا این پر کتاباشون از اینجور روایت ها چرا ما نداریم؟ خب چون برای یه جور باید مردم رو راضی بکنن به اینجور آدم ها. یکی از کارهایی که کردن تو این زمینه به احتمال بسیار قوی همین بحث تصویبه، خواستن میگن آقا جان این هر چی که میگه واقع همینه، هر چیزی که این آقا فتوا داد این فتوای ایشون اماره است دیگه، این همون شخصت و واقع بیا پشت سر این برو خیالت راحت باشه. اما چون تو شیعه این مطلب نبوده نیاز نیست این بال ها رو بزنه، میگه دین کامله، امام صادق هم که اصلا امکان نداره چیزی خلاف دین بگه، یعنی امام صادق رو به دین برمیگرداند، درستش هم همینه، میگه آقا جان دین خدا ثابته، امام صادق مطابق دین خداست. او چیکار میکنه؟ او میگوید که نه، دین با فتوای ابو حنیفه ساخته میشه. این روی کرده رو میخوام توجه داشته باشیم. خب
چیز اشعاری میگه اصلا لوح محفوظی نیست
کلا. لوح محفوظ که الان تعبیر منظور حکم اللهی نیست، منصوب به اشعاری که میگن هیچ حکم واقعی وجود نداره، اماره قائم شد برای یک چیزی اون حکم الله واقعی. معتزله علامان و غیر میگوین نه حکم الله واقعی هست، اما اگر اماره قائم بر غیر از اون شد حکم الله واقعی طبق معدای اماره متبدل میشه. لوح محفوظ این اصطلاحی که ما تو حوزه بین خودمون رایج کردیم از اون احکام واقعی است، یعنی در علم الهی منظور از لوح محفوظ حالا لزوما اون لوح محفوظ با اون اصطلاحاتی که تو عرفان نظری مطرح میشه نیست، منظور تو علم الهی
نشأش
از کجا؟ حالا آقایون طلاب و علما برای اینکه بین هم راحتی که تفاهم بکنن به جای اینکه تعبیر بکنن به علم الهی دیگه گفتن لوح محفوظ، یعنی یک کتابی هست. بله خود قرآن میگه یک کتابی هست، لوح محفوظی هست، اما تو اون معلوم نیست تشریعیات باشه، تون ظاهرا تکوینیات اینا هست، تشریعات هم شاید باشه. خب منظور علم الهی اینجا، یعنی خود لوح محفوظ یک اصطلاح علمی نیست، یک چیزی که سر زبون طلبه ها افتاده برای اینکه با هم دیگه راحت تر مطلب منتقل بکنن. منظور که آیا در علم الله یه چیزی هست یا نیست،
منظور شیعه
است یا نه، این لوح محفوظ تو قرآن هست لوح محفوظ،
این اصطلاح مثلا
واقعی میگیم لوح محفوظ، این نمیدونم اصلا بین علمای شیعه هم بین علما نیست، یعنی شما تو متون دینی هم اگر نگاه بکنید شاید کم ببینید، یعنی خیلی زیاد نیست، معظم احکام الله واقعیه شما اصلا هم نباشه، من به یاد ندارم مثلا تو بزرگان دیده باشیم، ولی خب خودمون برای اینکه راحت تر منظور رو منتقل کنیم به کار میبریم. خب عرض کنیم که پس این یه بحث در بین ما و اهل سنت نسبت به اماره
نفس الامر.
ها؟ نفس الامر. نفس الامر چرا تو برای بحث ما داره بحث حساب فلسفی نه، حالا اون به اصطلاح خاص فلسفیه ببین. بحث دیگری که تو اصطلاحات باید بهش توجه بکنی اصطلاحیست میگوییم سببیت یا طریقیت. ماجرا اینه که دوتا نگاه وجود داشته در مورد این که اماره صرفا کارش اینه که ما رو به اون معداش برساند، و ما وقتی به اماره نگاه میکنیم مثل یک آینه زلالیست که اصلا شما حواست نیست که اینجا یه شیشه آینه وجود داره، شیشه ای که پشتش جیوه کشیده، اصلا به اینا توجه نداری، هر چی که هست اون تصویر داخل آینه است، شما داری به اون نگاه میکنی، حواست کلن چیه؟ به این که آینه مثلا داره ماشینی که پشت سر میاد اون رو نشون میده که آم داره به من نزدیک میشه، مثلا اصلا به خود این آینه و این اصلا توجه نداری، حواست نیست. این عرض کنم که یک نگاهه که از این تعبیر میکنم به طریقیت، یعنی این اماره هر چی که هست مهم اون معداشه، خودش هیچ اهمیتی ندارد غیر از اون معداش. نتیجه اینه دیگه، اگر معداش واقع بود، حکم الله واقعی بود، همونی که الان تعبیر میکنیم لوح محفوظ، اگر حکم الله واقعی بود معداش، شما احراز کرد. اگر معدا حکم الله واقعی نبود، هیچ چیزی فوت شده، فقط معذوری، چون شاربه شد جیت داده بود، معذوری. همین این نگاه طریقیت کاملا مطابق است با اون مبنای تخته، با اون مبنای تخته همخوانی بسیار فراوانی دارد. از قدیم، از همون موقع که یواش یواش این بحثا تو جامعه شیعی جدی شده و بحث غیبت اینا که مطرح شد، علما ناچار شدن آروم آروم به بحث اجتهاد و درگیری ها، خب اهل سنت خب قبل از ما درگیری مسائل شدن جدی، درگیری جدی اونا قبل از ما بوده، خب ما بعد از اونا درگیر شدیم، ما خب سالها دسترسی داشتیم به اهل بیت، اونا نداشتن. علمای ما هم درگیر شدن، این بحثایی مطرح شد با اونم این که اگر شما عدلیه هستید، عدلیه یعنی به کی میگن عدلیه؟
بینا که دوازده امامه،
مجموعه شیعه و معتزله رو میگن عدلیه، مجموعه شیعه و معتزله میگن عدلیه در مقابل سنی،
سنی یعنی اشاعره رو میگن،
مثلا اشاعره اینا رو ما میگیم سنی.
خب چرا معتزله رو باشه؟
معتزله و شیعه رو میگن عدلی، اونایی که حسن و قبر رو شرعی میدونن بهشون میگیم سنی، اونایی که حسن و قبر رو عقلی میدانند و در نتیجه خداوند متعال را هم عادل می دانند، عرض کنم که به اینا می گویم عدلیه. البته می دونید اشاعره نمی گن خدا ظالمه، لیکن می گن که خدا هر کاری بکنه می تونه بکنه، خدا هر کاری کرد می کنه و همون عدله. ولی خب ما و معتزله می گوییم که نه، یه چیزای عدله که خدا اونها رو می کنه و یه چیزایی هم ظلمه که خدا اونها رو نمی کنه، وگرنه اشاعر خدا رو ظالم نمی دونند. خب عرض کنیم که بحث سر این بود که بنابر عدل نگاهی که ما حسن قبح عقلی رو بپذیریم، عقل می فهمد که تفویت مصلحت بر عباد قبیحه، این از لوازم مبانی عدلیه است، می گویند که تفویت مصالح بر عباد قبیحه. اونا شبه پیش آمده است که جعل حجیت برای امارات بنابر تخطئه لازمش تفویت مصالح بر عباده، بنابر قول به تخطئه که مبنای متکلمین شیعه است، جعل حجیت بر امارات لازمش تفویت مصالح بر عباده. خدا چرا باید به خبر زراره اعتبار بدهد که خبر زراره بیاد ده مورد اشتباه به ما خبر بده؟ اون ده موردی که زراره به ما اشتباه خبر میده، گلابی‌های بهشتی از دست ما میره، ما به انار بهشتی نائل نمیشیم، مصالح از ما فوت میشه. عرض کنیم که شما همون گلابی هم بهتون بدن قدرشو بهتون. این مسئله موجب درگیری علمای شیعه هم شده، یعنی به خاطر همین برخی از علمای شیعه گفتن که اصلا در جایی که امکان دسترسی به واقع وجود داره، شما می توانید علم به حکم واقعی به دست بیارید، اصلا اماره معتبر نیست، جعل حجیت برای اینجا نیست. اونو گفتن برقی از علمای شیعه که جعل حجیت برای امارات مال جاییه که دسترسی به حکم الله واقعی مقدور نباشد، ولی مشهور اینو نمیگم، منشور میگوین نه، شما اگر امکان دسترسی با حکم الله واقعی هم داشته باشی باز میتوانی حکم الله واقعی رو احراز نکنی و بری سراغ عمل به اماره. این نظر مشهور از مخطئه، یعنی ماها، این نظر مشهور از مخطئه لازمش اینه که یعنی بگوییم خداوند متعال تفویت مصالح بر عباد کرده. میگن شما شیعیان از یک طرف عدلی هستید، بگید حسن قفع عقلی رو قبول دارم، پس تفویت مصالح بر عباد جایز نمیدونید. از یه طرف مخطئه هستید، یعنی میگویید که اماره ممکنه واقع رو به دست نیاره. از یه طرف مشهور شما انفتاحی هستی، یعنی میگویید که در فرض امکان تحصیل علم باز میتونیم به اماره عمل بکنیم. میگن این سه تا مبنا رو چطور با هم جمع کردید؟ هم عدلی هستید، هم مخطئه هستید، هم انفتاحی هستید. انفتاحی به معنایی که میگویید، منظور از انفتاح اینه ها، الان اینه، نه اون انفتاح انسدادی که بعدها مطرح شد، تو این دو سه قرن اخیر مطرح شد، نه نه، این انفتاح یه انفتاح دیگه است. این انفتاحیه که اوایل غیبت مطرح شده. انفتاح معنا این که یعنی در فرض منفتح بودن باب علم باز رجوع به اماره جایز است. این سر رو چطور جمع میکنید؟ برخی از علمای شیعه عرض کنم که قائل شدن به سببیت، قائل شدن به سببیت و گفتن که شما که دارید به این اماره رجوع میکنید، این اماره سبب است برای این که یه مصلحتی رو شما به دست بیارید. واقع در جای خودش محترم، واقع فوت شد، اون گلابیا رفت، 10% احتمال داشت زرار اشتباه بکنه، کرد. امروز زرار یک از اون روزهای 10% بود، یه خبر غلط به ما داد، نتیجه این که گلابیای امروز به خاطر خبر زرار رفت. میگه اب نداره، به خاطر اینکه به این روایت عمل کردید، این روایت میاد یه مصلحتای میسازد. روایت حکم الله نمیسازد، مصلحت میسازد. حکم الله محفوظ، ولی خب خدا که به هر حال گلابی واسش کاری نداره. 10 گلابی به خاطر حرف زراره رفت که رفت، یه 10 گلابی دیگه خدا به هر حال از خزانه غیبش در میاره میده به شما. خب پس تفویت مصلحت بر عباد دیگه قوی نیست، چون مصلحت دیگه اومد به هر حال جبرانش کرد که مصلحت فوت نشد. در حق ما به این میگوییم سببیت. ظاهرا شیخ الطائفه و علامه حلی نظرشون اینه. مشهور علمای شیعه نه، قائلا به طریقیت. طریقیت یعنی که نه، خبر زراره همانطور که حکم الله نمیسازد خلاف للمعتزله و الاشاعره، همانطور گلابی هم نمیسازد خلاف للشیخ و علامه. این هم نیست، خبر زراره صرفا طریق بود برای واقع، رسید به واقع گلابی ها رو میگیریم، نرسید به واقع گلابی ها رو نمیگیریم. اینایی که قائل به طریقیتن موندن که چیکار بکنیم آقا جان، پس اون مسئله تفویت مصلحت بر عباد چطور حلش بکنیم؟ از اینجا توجیهات شروع شده.
چون طریقیت حالا شما اون نگاه طریقی با مبنای تفتری میخونه،
بله
چی
همین دیگه، هم میگه که از شام تخته، یعنی که میگوید حکم الله واقعی توسط اماره ساخته نمیشه. خب این هم میگه حکم الله واقعی ساخته نمیشه. میگه نه تنها حکم الله واقعی ساخته نمیشه، مصلحت فائته هم توسط اماره به دست نمیاد، یعنی یه چیز علاوه بر اون میگه. بنابر قول به سببیت میگه نه، حکم الله واقعی از دست رفت ولی مصلحتش از دست نرفت. طریقیت میگوید نه، حکم الله واقعی از دست رفت، مصلحتش هم از دست رفت. خب اینا چیکار بکنن که این مسئله یه جوری حل بشه؟ یه نظر، نظر شیخ انصاری بود که شیخ گفت مصلحت سلوکیه. شیخ گفت که آقا با مسند سلوکی من حلش میکنم. مسند سلوکیه تو دلش بری همینطور که شاگردان شیخ هم تذکر دادن چیزی به جز همون سببیت نیست.
درست کردن طریقیت
این یه جور خواسته شیخ خواسته طریقیت بین طریقیت و سببیت راهی باز کند. اون شعر معروف هست میان مسجد و میخانه راهی است. شیخ خواسته بین مسجد و میخانه یه راهی پیدا کنه. خب الان که ولی خب هیچ کدوم از شاگرداش هم زیر بار نرفتن، گفتم همون سببیت شد دیگه. شیخ گفته که نه در معدای اماره یک مصلحتی پیدا میشه، یعنی به خاطر معدای اماره گلابی نمیدن، خب ولی اینطور هم نیست که هیچ گلابی بهت ندن. هیچ گلابی ندن میشه طریقیت، به خاطر معدای اماره گلابی بدن میشه سببیت. شیخ گفته گلابی رو به خاطر خود عمل به اماره گلابی میدن، لذا به هر حال شما یه گلابی داری غصه نخور، تفویت مصلحت بر عباد قبیحه اینجا رو نمیگیره، چون شما آخرش یه گلابی خواهی داشت. بفهم
همون موقعی که داشتی سببیتو میفرمودی تو ذهنم داشتم میگفتم این همون مصلحت سلوکیه.
نه، مسببیت میگوید که مثلا فرضاً اگر در لوح محفوظ نوشتن که در عصر غیبت نماز جمعه حرام است، زراره خبر داد گفت آقا شما در عصر غیبت نماز جمعه بخوانید، خب طبق نظر زراره از هم طبق نظر شیخ طوسی و علامه هلی عرض کنم که این نماز جمعه خوندن حکم الله نیست، ولی تو خود این نماز جمعه خوندن گلابی هست به خاطر خبر زراره. خبر زراره سبب است، سبب است، گلابی ساز است در معدای خودش که وجوب نماز جمعه است. با اینکه لوح محفوظ چی بود؟ حرمت بود، باید نماز ظهر میخوندی. خب طبق نظر شیخ انصاری گلابی برای نماز جمعه خوندن نیست، گلابی برای عمل به حرف زراره است. گلابی برای عمل به حرف زراره است. خب پس برام گلابی داری؟ این نیست که بدون گلابی مونده باشی سرت بی کلاه مونده باشه.
از میخوام ما شیخ به خاطر عمل به خبر بود، ما سبب به خاطر چی بود؟
سبب به خاطر نماز جمعه خواندن
به خاطر
تمرکز داشته باشی. ببینی
خیلی یه چی رو خواهی نگاه
هنوز من دارم توضیح میدم، هم شما اجازه بدید دارم توضیح میدم. شیخ میگوید که به خاطر اینکه شما نماز جمعه خوندی بهت گلابی میدن، سرت بی کلاه نمیمونه. شیخ طائفه علامه. شیخ اعظم میگه نه، به خاطر نماز جمعه خوندن نیست، به خاطر تصدیق زراره است. خب شاگردای شیخ اعظم همین اشکالو بهش کردن که شما میکنید، گفتن که تصدیق زراره یه چیزی غیر از نماز جمعه خوندن نیست، چون منظور آیه نبع که میگوید صدق العادل این نیست که یه عمل قلبی بکن بگو زراره راستگوست، زراره راستگوست، معتقد باشه اینکه زراره راستگوه. منظور از صدق ثقه چیه؟ یعنی طبق حرفش عمل کن. خب این گفت چیکار کنم؟ نماز جمعه بخون. من رفتم نماز جمعه. تصدیق زراره چیزی غیر از نماز جمعه خوندن نیست. این همون اشکال شاگردان شیخ اعظم به شیخ اعظم که حرف شما این مسئله سلوکیه همون سببیت میشه.
این هم این اشکال رو
میگی ولی تو جلد یک مقدار یادمونان باز باید دوباره میز نگاه کنم، ولی شیخ اونجا یه جور توضیح میدن فکر کنم فرق
قشنگی هم میذاره. شیخ هم خود فهم بذاره، ولی خب ظاهرا کسی زیر بار حرفش نرفته، ما نشدیدیم.
میشه فهم متصور شده این شیخ میگه که این عمل به ماه و عمل مصلحت داره، این مصلحت توی چیز خود عمل به این خبره، نه اینکه حالا دیگه به اینکه چی گفته. خود عمل به ماه
عمل به این خبر یعنی چی؟
خود این خبر به موقع خبر مصلحت داره،
یعنی این خبر که ببینید عمل قرار فعل من، ببینید بحث تو فعل منه، خدا میخواد گلابی رو به خاطر فعل من بده نه به خاطر فعل زراره. فعل زراره نقل سخن امام صادق برای ماست، اون که گلابیش برای زراره است. به زراره میگن دست درد نکنه، نشه علوم اهل بیت کردی، گلابی سهله، باغ گلابی رو بهش میدم، اون که دستش درد نکنه. خب به من چی میدن اینجا؟ منم به خاطر کار زراره که من گلابی نمیدن، به خاطر کار من به من گلابی میدم. من که نقل خبر نکردم، من تصدیق نقل خبر کردم.
میگن همین پاداش داره، همین تصدیق.
من میگن تصدیق کردی یعنی چیکار کردی؟ تصدیق کردی یعنی که گفتی زراره صادق است. منظور از آیه نه بعد لجعل حجیت برای اماره شیخن، حواست اینجا باشه. اینه
مسئله. شما میگید که شما این کار انجام میگید که اصلا این واقعی نیست، پس برای چی خاطر این کارمون به اون پاداش میدیم که واقعی نمون؟ نه، چون به این خبر تو عمل کردی، چون به این خبر تعبد کردی، ما به همین پاداش میدیم. بگم خود عمله که کاری نمونی، اصلا چیز اشتباه بود، این واقعی چیز دیگه بود. میگه پس چرا پاداش میدیم؟ نه، چون تو این خبر رو قبول کردی و خاطر قبول کردنش اومدی عمل کردی.
حالا این که شیخ چی گفته خودش محل بحث، نسخه های رسائلی اختلافی توشون هست که الامر رو بالعمل داره یا العمل داره، اختلافی توشون هست. من الان داشت بخواهی نمیخوام این بحث رو با شما، خود این مسئله رو حل کنم، مسئله رو حل کنم. ما هم یه چیزایی گفتیم سابقا خدمت بعضی از دوستان که بودیم، مطالبی رو گفتیم. هنوزم نظر من اینه که میشود واقعا از این حرف دفاع کرد، یک بیان مفصلی که حالا در جای خودش باید بررسی بشه. الان میخوام دوستان با اصطلاحات مقدار آشنا بشن. اون وقت کسانی که قائل به طریقیت محضن، که نظر مشهورم طریقیت محض اماراته، حالا یالا یه جوری این تفویض مصلحت بر عباد باید حلش بکنند، یا باید مثل ابن قبه بگویند در فرض انفتاح باب علم عمل به اماره جایز نیست، یا عرض کنم که مثل اشاعره حسن قبع عقلی رو بذارن کنار، یا بگوین عقل حاکم نیست به تفویض مصالح بر عباد که اینم بر جای بحث داره، یا بگوین که شاعر یه جوری این مسئله رو جبران کرده. مثلا مرحوم مظفر گفتن که شاعر اومده اینجا تسهیل علل عباد کرده، با تسهیل دارن اون مصلحت فائته رو جبران میکنن. یعنی خوده مصلحت که همش گلابی نیست، یه روز با آدم گلابی نمیدن تو آخرت، اما عوضش تو زندگی آدم به زحمت نمیدازن. این که گلابی ندن و آدم تو زندگی به زحمت نیندازن، خود اینم به هر حال به مصلحتیه. اینا بر هر حال که گفته شده. خب بذارش
حساب فرمودی بحث جایی که باب علم باز انفتاح و مشهور گفتن که اینجا نیاز نیست به دنبال علم، میتونیم اعمال رو به همون عمل کنیم، یعنی این که مثلا من خبر بادی داشته باشیم، من خبر بادی میبینم و میتونم برم جریان پیدا کنم دنبال علم، ولی میتونم به همین عمل کنم.
بذاری حالا که ما که امروز داریم استراحت میگیم، انصداد انفتاح هم بگیم. ببینید این انصداد و انفتاحی که ما گفتیم منظورمون اینه که اگر کسی میتونه بره از امام صادق بپرسه مسئله چیه، دسترسی داره به امام صادق، امام صادق دو کوچه بالاتره، نه حسره، نه عرفون به زندانیه، نه حضرت بیمارند، حضرت صوم رو گنده دمه دستن، شما میتونی بیره از امام صادق بپرسی که آقا اینجا من باید چیکار کنم. ولی خب یکی از شاگردای امام صادق واسه شما نقل کرد که حضرت اینطوری فر بود. خب شاگرد ثقه، آیا اینجا میتوانم به حرف این بند خدا اکتفا بکنم؟ یا حالا که میتونم از حضرت بپرسم باید برم از حضرت بپرسم؟ خب برخی ها میگوین اگر میتوانی از حضرت بپرسی باید بری از حضرت بپرسی که واقع ازت فوت نشه، اومدی به خبر این بنده خدا عمل کردی، اومدیم این بنده خدا اشتباه کرد، بد فهمیده، یا خدا نکرده این بار رو دروغ گفته و امثال زاده، احتمال اشتباه هست. خب پس منظور ما از انفتاح این بود که در فرض قدرت بر سؤال از معصوم و تحصیل علم به واقع، آیا اماره حجت است یا نه اماره فقط زمانی حجت است که امکان دستیابی به علم به واقع نیست، فقط اونجا حجته. ظاهرا ابن قبه دومی رو میگه، ابن قبه میگه که انسداد به این معنا میگوید فقط زمانی حجت است که دسترسی به واقع ممکن نیست. اما در فرض اینکه ولی مشهور چی میگن؟ مشهور میگن حتی اگر دسترسی به امام ممکن باشد، باز شما میتوانید اکتفا بکنید به خبر واحد. مثلا کلا وقتی دسترسی به علم هست میتونید به اماره عمل بکنید. اما اون اصطلاح معروف انصداد و انفتاح که الان رو بکن بریم این نیست. الان وقتی میگوییم انصداد و انفتاح، منظور سر اینه که آیا ما نسبت به احکام واقعیه میتوانیم علم یا علمی، علمی منظور زن معتبر، علم و علمی پیدا بکنیم، همون اماره دیگه، علمی یعنی زن معتبر اماره، آیا ما نسبت به احکام میتوانیم علم و علمی پیدا بکنیم یا نه مقدار احکامی که نمیشود نسبت به اونها علم و علمی پیدا کرد زیاده و ما مقدار زیادی از احکام رو داریم از دست میدیم؟ برخی از اصولین متأخر ما که شاید معروف ترینشون مرحوم میرزای قمی بود، ایشون قائل شدن به انصداد. انصداد اینه که میگن آقا جان ما کلی از احکام داریم که این احکام با این مقدار علم و این مقدار اماره که دست ما هست به دست نمیان. این روایت های وسائل شیعه با مستدرک کردن، مستدرک هم روایت هاش 100% ظاهرا ضعیف و سندن دیگه، روایت های وسائل مستدرک رو هم دیگه بذارید به اضافه دونم چند تا آیه قرآن و از اینجور چیزا، با اینها شما واقع دستتون نمیاد، خیلی از واقع دستتون فوت میشه. لذا بحث زن مطلق مطرح شده، گفتن هر گمانی پیدا کردید از هر راهی به احکام الله حجت. خب به این میگوییم زن مطلق. زن مطلق نتیجه قول به انصداد. ولی خب خیلی از علمای اصولی زیر بار این حرف نرفتن، گفتن همین مقداری که ما امارات دستمونه، اینا مقدار زیادی از واقع رو به درستی برای ما احراز میکنن، معلوم نیست ما خیلی از واقع داریم از دست میدیم. لذا اینا انفتاحیان، انفتاحیان یعنی میگوین که راه علم و علمی بازه، راه علم و علمی به احکام بازه و لذا نیازی به حجیت همه زنون نیست. همه بحثا و همه 100% که شاید ادعا نکنن، ولی میخوان بگن که ما میدانیم که، ولی میگن علم اجمالی ما منحل میشه به علم تفسیری و شبهه بدوی. تقریبا اینطوری بگیم شما اون چیزایی که نیاز دارید اینها رو میدانید که با همین مقدار از امارات به اضافه این مقدارم که علم دارید، آیات و قرآن، اجماع خیلی معتبر، احکام قطعی عقل، با اینها احکام به دست میاد. چیزی که بالا تهش میماند مواردی که ممکن اصلا واقعا اونجا حکم الله الزامی وجود نداشته باشه.
از همین
انفتاحی ها زن مطلق هم حجت میکنه؟ نه دیگه، انفتاحی ها زن مطلق رو پس حجت نمی میگن. ما نیاز نداریم به این که بگوییم همه زنون حجته. زن مطلق یعنی هر زنی که از هر راهی به دست بیاد معتبر باشه. در مقابل زن مطلق زن خاصه. زن خاص یعنی زنی که بر حجیت اون دلیل مشخصی داریم، مثل خبر واحد.
اما زنون معتبره میشن زن خاص؟
زنون معتبره که دلیل خاص داریم. نه مکنید معتبر نیستن.
زنون مطلق، مطلق
زن مطلق حتی خبر ضعیف السند، حتی خبر ضعیف السند یا شهرت فتواییه. شهرت فتواییه طبق نظر مشهور جزء زنون خاص نیست، خلاف از شهید الاول که شهرت فتواییه رو، یا مثل آیت الله بروجردی که اینا رو زن خاص ظاهرن میدونند، مشهور میگن که شهرت فتواییه زن خاص نیست، دلیل خاصی بر حجیتش نیست. خب اگر شما انسدادی شدید پس در نتیجه زن مطلق رو حجت دانستید، نتیجه می شد که شهرت فتوایی می شد حجت به عنوان زن مطلق. حل شد؟ خب.